أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ها انتم اولئک تحبونهم ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کله فَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا فَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْقَيْزِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْزِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ فَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا فَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. محضر مبارک سروران و عزیزان، توفیق سخن در آیات بینات سوره مبارکه آل عمران رو خداوند روزی فرمود. آنی که در ادامه مباحث شب قبل محضر عزیزان تقدیم می شود، آیات 119 و آیات بعد از آن است. همان گونه که عزیزان استحضار دارند، گفتیم در آیه قبل یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، خداوند توصیه ای رو به جامعه ایمانی می کند که این توصیه البته ابعاد مختلفی دارد که به یه بعد خاص اون دیشب شاهدی رفت. گفتیم که کلمه بتانه از ماده بطن می آید، بطن و باطن امور خفی رو می گوید. خداوند سبحان از ظاهر و باطن، جلبات الهی ظاهر است و ذات او باطن است و خفی است و نهان است. البته معانی دیگری دو سفر دارد، بنده به ساده‌ترین معنا تمسک کردم. کلمه یه بتانه در نقطه مقابل زهاره است. هر چیز آشکار را زهاره میگویند، مطلب نهفته را بتانه میگویند. در لغت این معنا وجود دارد، اما در اصطلاح قرآنی و در معنای قرآنی در این فراغ از آرزی شریفه بتانه با اون کسان میگویند که نزدیک وجود انسان میشه، اون کسانی که نفوذ میکنند در زندگی ما، اون کسانی که به فکر ما نزدیک میشند، اون کسانی که به وجود ما نزدیک میشوند، خودشون رو با ما یکی میکنند، به اصطلاح نفوذ در وجود و زندگی ما مییابند. بس کردم دیشب منظر مبارک عزیزان، خداوند برای حفظ اتحاد جامعه اسلامی و اینکه اسرار درونی نظام جامعه اسلامی و مسلمانان به سهولت به سادگی در دست دشمنان و اغیار قرار نگیرد، این هشدار امنیتی رو به اصطلاح ما به مسلمانان میدهد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، هیچگاه محرم راز خودتون رو غیر خودتون قرار ندهید. من دونکم یعنی من دون المؤمنین، این غیر از مؤمن، با غیر مسلمان و مؤمن هم راز و هم داستان نباشید. این یه توصیه کلیست که خداوند میکند. در این چنین بود که مطرح شد نظر عزیزان در آیه شریف نهفته است، یه اشارت کلی نیز به بحث مصاحبت دارد. مستحضرید که در آیات شریف قرآن و در تعالیم معصومین در فرهنگ اسلام با نسبت به مسئله مصاحبت و مسئله دوستی و رفاقت مطالب زیادی داریم. به لحاظ اون تأثیر شگرفی که مسئله همنشینی و همدمی و مصاحبت در وجود انسان دارد، خداوند سبحان معصومین علیهم السلام به این قضیه پرداختند و هشدارها و دستورات و آداب لازم را در این باب معکلن بیان فرمودند. در یه جمله بسیار لطیف و معروفی که داریم از لسان بزرگان، این کوتاه و موجز و بسیار مفید و کامل است که المرء علی دین خلیله، انسان بر آیین و روش دوستان خود حرکت میکند. المرء علی دین خلیله، حال که چنین است نتیجه گرفته میشود. فلینظر، پس بنگر من فخال علمه. با چه کسی قاطی میشه؟ با چه کسی دوستی نزدیک منعقد میکنی؟ به شعر زیبایی و زبانی برای دوستان در کتب ادبی اشاره میکردیم در بیان اشعار عرب، بسیار شعر لطیفی است که بهش عرض میکنم: عن المرء لا تسأل و سل عن قرینه. اون شاعر عرب میگوید عن المرء لا تسأل و سل عن قرینه، سال نکن این آقا چیست، بگو با چه مینشیند، بگو با چه کسی همدم است، انیس اون چیست، جلیس اون چیست، همنشین اون چیست. عن المرء لا تسأل و سل عن قرینه فإن القرین بالمقارنة يقتدي. تو دوست به دیگر اقتداء میکنن، اقتباس از اعمال هم میکنن. این دوست میبیند اون فلان چیز خریده است، اینم میاد دنبالش تهیه کنه. این دوست میبیند این رنگ پوشیده است، اینم عوض بشه کنه فلان رنگ بپوشه. حالا اینا در مسائل مادی در امور معیشتی و مستفادات عقل جزئی ارزش داریم، در مسائل کلی و در گرفتن اصول اعتقادات سخن داریم ما، و در مباحث اساسی شخصیت انسان اونجاست که مسئله جدیست، نداریم مثال جز اینها که خب برحال بحثی نیست. بنابراین وزیه این چنین هست، هنگامی که انسان با کسانی مینشیند که اینها دمشون دم قدسیست، هنگامی که انسان با کسانی مینشیند که فکر سلیم دارند، با انسانهای معاشرت دارد که اینها دارای اندیشه والا و همت بلند دارند، همت بلند در وجود انسان تقویت میشه. هنگامی که انسان با صاحبان نفس هم دمی دارد، در وجود انسان انفاس اونها متأثر واقع می گردد، آدمی رو متأثر می کند. و این یک قضیه کلیست. در اینجا خداوند سبحان در عین این که اون مسئله اول به اشارت دارد، در یه ابعاد کلی آداب برحال نزدیک شدن به دیگران رو هم هشدار این معنا می دهد که به همه کس نمی توانید نزدیک باشید، به همه کس رو نمی توانید نزدیک خودتون قرار بدهید. لا تتخذوا بطانة من دونكم، مصالح ایمانی شما اقتضا نمی کند که با غیر مؤمن این گونه تخالف پیدا کنید، به نوعی که او نفوذ در وجود شما بکند و نزدیک شما باشد و صاحب اسرار شما باشد. مباد چنین کاری را انجام بدهید، چون می دانید غیر مؤمنین ها یا مشرکان یا منافقان، هر دو رو قرار اشاره می کنند، اینها لا یعلونکم خبالا. خیلی از اینها رویه دارن که اگر بتوانند به شما ضربه بزنند کوتاهی نمی کنند. ود ما انتم، دوست می دارن رنج بر شما افسوده گردد. قد بدت البغضاء من افواههم، گاه دشمنی ها از زبان اینها بیرون می آید، اون چه در سینه دارن بیشتر است. این بیان آیات دیشب بود تا اینجا. در ادامه فرمود ها انتم اولئک تحبونهم ولا یحبونکم. مسلمانان ها هشدار، تنبیه، متنبه می کنند. این شیوه بیان شیوه هشداریست. ها انتم اولئک، شما اونها را تحبونهم، دوست دارید، اما اونها شما را دوست ندارند. جمله ظریفی را قرآن مطرح می کند. حکایت تمام است که عزیزان، مهربانی از دو سروی، گر از یک سر نماید در به سروی. روحیه ایمانی این چنین است: ها انتم اولئک تحبونهم، شما مسلمانان و مؤمنان به لحاظ این که اساسا عزیزان می دانید منطق فکری اسلام منطق انسان دوستی است، انسان در مکتب اسلام هنگامی که تربیت می شود انسان دوست بار می آید، تعالیم این دین نوع دوستی را در وجود انسان تزریق می کند هنگامی که به منابع اولیه مراجعه می کنید. می بینید مثلا فرض بفرمید گاهی حدیث رو خواندم در باب اطعام و در باب رسیدن به انسان ها وقتی بحث مطرح می شد، لکل کبد جائع اجر، هر شکم گرسنه ای رو سیر کردن اجر الهی دارد، مؤمن و فاسق، مؤمن و فاجر هم ندارد. لکل کبد جائع اجر، لکل کبد حراق اجر، و هر شکم گرسنه ای را، هر شکم انسان تشنه ای را در حدیث دوم سیراب کردن اجر الهی دارد. میخواد مؤمن باشد، میخواد مؤمن نباشد، مسلمان باشد نباشد، یکی منطقی در این دین وجود دارد. نوع دوستی و انسان دوستی در آیین اسلام موج میزند. روحی انسان مؤمن و مسلمان این است که نوع دوست است. ها انتم اولئک تحبونهم، شما با این زاویه دید احساس دوستی پیدا میکنید. و معنای دیگری که میتوان از آیه شریف استفاده کرد، این تحبونهم دو معنایی که شما مسلمانان خیلی اونها را میخواهید، شنیدید اون جمله زیبا وجود مقدس امیر المومنین رو وقتی که حضرت دارن در مسجد در حال به نوعی به خانه میبرن پس از اون که زربت فرض مبارکش را شکافته هست روبرو شد وجود مقدسش با ابن مجمع انگامی که نگاه در نگاه گره خورد اونگاه این جمله را حضرت مطرح فرمودن که ارید و حیات رو و یرید و قتلی البته قبلا این مطلب رو میفرمودند اونجا هم اشاره کردند ما دوست میداریم و اراده کردیم حیات و سعادت ابن ملجم را اما او قتل ما را میخواهد او کشتن ما را میخواهد انسان مؤمن خیرخواه دیگران است تحبونه هم اینه شما خیر برای دیگران میخواد اما اونها خیر برای شما نمیخواهند اونها خیرخواه شما نیستند اشتباه نکنید بد معامله نکنید شما تحبونه هم اما بلا یحبونه کن اونها خیر شما را نمیخواهند با کسی دوستی کنید کسی رو محرم سرتون بدانید که او هم خیر شما رو بخواهند نه اینکه شما خیرخواه کسی باشید که او خیرخواه شما نباشد به تعبیر عامیانه گاه میگفتم برای کسی برید که برات تب کنند تحبونه هم بلا یحبونه کن اما اونها شما رو نمیخواهند در هوای شما نیستن و در فکر شما نیستن و تؤمنون به کتاب کله شما رویه ای دارید که حسن نیت خودتون رو در برخورد با ادیان دیگر نشان دادید مسلمانان شیوه فکری ما مسلمانان میدانید عزیزان اینه که ما میگیم یک جا از آدم تا خاتم آمنا به ما به همه شون ایمان آوردیم ما میگوییم لا نفرق بین احد من رسله ما یک جا امضا میکنیم تمام انبیاء الهی را میپذیریم همشون در سر چشم ماست به همشون احترام میگذاریم از همشون با عظمت یاد میکنیم صفات متقین آن است که یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک شرط ایمان به پیغمبر مکرم اسلام پذیرفتن تمام ما انزل قبل از پیغمبر است اون که موسی گفته است عیسی گفته است ابراهیم نوح تمام این بزرگان دارند انسان مسلمان همه این تعالیم رو پذیرفته است و قبول کرده است ما تورات حقیقی رو بر سر و چشم می‌گذاریم انجیل حقیقی رو بر سر و چشم می‌گذاریم تمام اینها رو قبول داریم و مستفاد اینها نیز با قرآن در تعارض تلاقی نیست اون که وجود دارد بین تورات انجیل و قرآن تفاوت است نه تعارض اینا که با هم تعارض ندارن و ما به تمام وجود می‌پذیریم این مضامین را فرمود تؤمنون به کتاب کله شما مسلمانان ایمان آوردید به کتاب به اصطلاح ادبی این کتاب اسم جنسه یعنی تمام کتب منزل آسمانی شما تمام وحی را تؤمنون به پذیرفتید کلش را یعنی حسنیت خودتون رو در برخورد با دیگران ثابت کردید آقا پیغمبر شما بر سر چشم ماست ما عیسی را قبول داریم ما به تمام معنا به عیسی و موسی احترام می‌گذاریم شما چه می‌کنید با پیغمبر ما شما چگونه بغض عدالت نشان میدهید به نبی ما ناموراته میشنوید چگونه چینی سوزی میکنید تؤمنون به کتاب کله تا اینجا در آیه شریفه میتوان گفت در حالی که بحث ایمان به کتاب بود خداوند نسبت مشرکین سخن گفت از اینجا به اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا علیکم العنام من الغیظ بوی نفاق میآید از اینجای آیه به بعد بعضی ها رو شما روشون دوستی میکنید اینها رو بتانه میگیرید اینها رو داخل خودتون قاضی میکنید صاحب سرتون میکنید اما اینها با تصفانه منافرن اذا لقوکم قالوا آمنا با شما که هستن میگوین آمنا و اذا خلو هنگامی که به خلوت خانه های خویش میروند عزو علیکم الانامل من الغیظ عزو به معنای الاخذ بالاسنان وقتی انسان انگشت ها رو به دندان میگیرد میشه عزو الانامل حالا انگشت به دندان گرفتن دو حالت داره یا انسان انگشت به دندان میگیرد انگشت ندامت به دندان میگذد گاه انسان انگشت غیظ میخواید به دندان گاه انسان از سر ندامت انگشت به دندان میگیرد اون شعر عرب ویلی جناب و انا المعاقب فیکم دیگری جناتش کرده است من تقاسش بس میدهم فکه اننی سبابتون متندمون کار و گناه رو خودش انجام به نسبت من سبابه بیچاره رو به دندان میگیرن گاز میگیرن تو چرا ما رو گاز میگیری خودتو ندامت کن خود انگوش به دندان گرفتن گاه از باب انگوش جزیدن به دندان گاه از باب دندان ما چه کاری را کردی؟ کاش نمی کردی این کار را گاه نه انسان از غیظ انگوش به دندان میگیرن داریم در آیات قیامت در اینجا فرمود خداوند سبحان به اذا خلا و عز و علیکم و الانام من الغیظ اینا وقتی به خلوت میرن از توفیق شما مسلمانان و از موفقیت شما که اظهار دوستی با شما میکنن اینها انگشت به دندان میگیرن از غیظ و نظرشون نسبت به شما قل موتو بغیظکم پیغمبر بگو بمیرید بر اساس در این قید بمیرید. قل موتو بغیظکم. خود این جمله موتو بغیظکم دستور مردن به کسی این فعل امر که در اینجا به کار برده چه به اصطلاح جمله دعایی این جمله قید داره، یعنی اماتکم الله علی غیظکم، خدا بر غیظتون بمیراند شما را. قل موتو بغیظکم ان الله علیم بذات الصدور. خب این بنده عرض به خدمتتون تکمیل اون بعد یه نکته دیگه هم دارم بگم و ادامه سخن به خدمت عزیزان. یه نشانه دیگه هم مطرح میکنم خداوند صافان که اینم نکته دارم. این تمیفس کم حسنتون تسخ هم و این تسب کم سیعه و این تسب کم سیعه تون یفرهو به ها. این دوستانی که لیاقت دوستی ندارن، این خواصی که شما انتخاب کردید و نمیتوانن خواص شما باشن، این خصوصیات را دارن که این تمیفس کم حسنتون تسخ هم. کلام آیه شریف بین مؤمن و غیر مؤمن، اما بنده میگم میشه از آیه در بین مؤمنین همین استفاده کرد، در بین خودمون هم به نوعی میتوانیم این استفاده کنیم. معیارهایی را در باب نزدیکی و در باب دوستی و افراد از آیه شریف یقینا میتوانیم استفاده کنیم و برداشت کنیم. اون دوستی که دوست در دوستی خوب به طرفینی دارد لایق رسانه است، اون انسانی که ظاهر و باطن او با شما یکیست لایق به تانه هست، میشه جزء خلاص شما باشد، شما جزء خلاص رو باشد. اما اون انسانی که بر اساس نفاق با شما برخورد میکنه متاسفانه چه بگیم، اون انسانی که به تمام قد وقتی شما رو میبینه تا زانو خم میشود مقابل شما، دست به سینه میگذارد، مخلصی آنچنان چاچرین میگوید که شما احساس میکنید وجود چاچ برداشت، اما وقتی پشت سر شما میرود میبینید چه میکند، میبینید چه گام ها برمیدارد، چه سخن ها میکنید. هیچ لیاقت دوستی ندارند چنین افراد، لیاقت بندی شدن چنین افرادی ندارند. نفاق عامل سینه میذارد فضای تفاهم و دوستی ایجاد کرده بین قلوب و انسان ها. فرمود این معیار دیگه است، این تمیسس کن حسنتون تسوهم. اگر به شما میرسد خوبی، کلمه حسنه در قرآن عزیزان هر خوبی است، یعنی اعم در قرآن کریم حسنه، گاه در امور مادی به کار برده می شود گاه در امور معنوی. هر امر پسندیده ای را حسنه و حسنات می گویند. حتی در امور مادی ما کلمه حسنه را به کار می بریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه رو عمده مفسری بالاترین معنایی که برای این حسنه گفتن همسر خوب است، زوج موافق است، جفت رفیق است. حسنه را مفصلی اینطور معنا کردن و به نهاتا که دنیا حسنه، چون که علتش هم متخصه به لحاظ آنکه چون که صد آمد نفس هم پیش ماست، اگر او باشه در این مسائل درست میشود، در کنار اون خیلی چیزها روبراه میگردد. حسنه اینجا این مستاقش حسنه گاه به مال گفته شده است و حسنات به معنای معارف، حسنات به معنای محاسن، حسنات به معنای عبادات و کمالات در جای خود مسلم است. این تمسسکم حسنتون، اگر به شما یه حسنه میرسد تسوهم، اونا ابرو در هم میکنن ناراحت میشن، اونها نگران میده فلانی چنین موقعیت پیدا کرده است عجب تسوهم. حالا اینجا یه نکته ظریفی بود، این تمسسکم، کلمه تمسسکم به من از ماده مس میاد، مس یعنی اصابت شیء به شیء، یه چیزی به چیزی میکنه دیگه مست. ما لمسی داریم و مس، وقتی شما این چیزی رو کاملا میگیرید دستتون، این انگشتر رو کاملا تمام خلل و خرج و همه وضعیتش اینو لمس کردید، اما اگر یه دستی کشیدید روش این میشه مس. مس رمز برخورد سطحی است، لمس برخورد عمدی است. این تمسسکم حسنتون، این مختصر حسنه ای که به شما برسد، با مختصر موفقیت شما این آقا چهرهش در هم میشود، این انسان این چنین چهره دژم میکند، هیچ خرسند نمیشه از اون موفقیت که شما به دست آوردید. و این توسط کم سیعتون اون درفش، و این توسط کم سیعتون، اگر سیعه و بدی به شما برسد، باز سیعه نمی درست در قرآن نقطه مقابل حسنه است دیگه، این در حسنات یا سبن سیعات. این اما در اینجا نفرمود این تمیسس کم سیعتون، فرمود این توسط کم سیعتون، یعنی اگر مختصر ناراحتی به شما برسه اینا خوشحال نمیشن، وقتی که شما فرو میرید تو غم، وقتی که شما خوب گرفتار میشید اونا صدای خندهشون بلند میشه، اونها اون موقع راضی میشن، نه با مختصر گرفتاری شما. این چه چیزی میگن؟ خیلی تعریف تعبیر عجیبی است. اول میگه مغز در خیر، بعد در شر میگه اصابه خداوند سبحان. خوب این ذرائع روانی و اخلاقی روشن میشه در کلام الهی. فرمود این توسب کن سیعتون یا فرقو بلا اینها شادمان میگردن، اینها نیاوت نزدیکی ندارن، در حضر باشید از چنین افراد، نگذارید اینها در نظام خانواده و اجتماع شما پا کنند و جا کنند و وارد گردند. یا فرقو بلا و این تصویر و تبقیق. خب حالا با اینها چه برخوردی بکنید؟ چگونه با این جماعتی که اینها را مذموم دانستی؟ با اینها چگونه ما برخورد کنیم؟ ما نفاق اینها را با نفاق پاسخ بدیم؟ آیا ما وقتی که اینها به اینها میرسیم بگوییم چاکریم وقتی که باز پشت سر میردیم ما هم بزنیم برن اینها همون شیوه خوب است ما هم عمل کنیم؟ آیا ما هم به هر حال به همون شیوه عمل کنیم که بغض اینها در کینه در دل داشته باشیم و در زبان چیز دیگر بگوییم؟ یا نه نه و این تصفرو و تبتقو لا یزر رکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. عجیب درسی را خداوند سبحان در قرآن میدهد عزیزان، فرمود این تصبرو و تبقو، شما در قبال این برخوردها اون چه لازم دارید حاکمیت بر نفس است، شکیبایی است، شما مسلمت بر رویتون خودتون باشید. خداوند سبحان اولین دستوری که در اینجا میدهد در نقطه و هشداری که میدهد انسان در نوع این برخوردها مسلمت بر نفسش باشد. به تعبیر عامیانه از کوله به در نرمد، اختیار نفس و عقلش دست خودش باشد، تحت حبوبوز قرار نگیرد و برخوردی نابسامان و غیر صحیح و غیر معقول انجام دهد. اولین دستور صبر، صبر که میاد تأمل، صبر که میاد تأمل میاد، صبر کنید، تأمل کنید، بردباری کنید، بررسی کنید مثلا را با اونگاه وقتی میخواید مقابله کنید با چنین افرادی و معیار کارتون چی باشه؟ تقوا باشه. این چهارچوب قوانین الهی را نگاه کنید و خود فرمولی با این افراد بکنید طبق قانون الهی در آن مقداری که قانون خدا به شما اجازه میدهد با اینها برخورد کنید، نه اون چه دلتون میخواهد، نه اون چه نفس شما میطلبد. اینجا جایی که باید حاکمیت در وجودتون داشته باشید. بنده افتخار میکنم و لذت میبرم که این معنا را اینقدری عمیق‌تر خدمت عزیزان بازش کنم. ببینید ما در یه جا در قرآن داریم که تفسیر این توفیق خداوند سبحان داده است و گفته این در سوره مبارکه مائده بلا یجرمنکم شنعان قوم بلا یجرمنکم شنعان قوم الله تعدلو. عجیب است این دستور مسلمانان. بلا یجرمنکم وادار نکند شما را بغض و کینه به یه جماعتی. دشمن دشمن بس دوستی نیست، همین همین دست همین اخلاق. وقتی شما دشمنی و بغض دارید با کسی ولا یجرمنکم شنعان قوم الله تعدلوا. دشمنی با یک جماعت موجب اون نشه شما از معیار عدالت و عدل خارج گردید. اعدلوا هو اقرب للتقوى. در معیار عدل با دشمن رفتار کنید هو اقرب للتقوى. کدوم منطق و کدوم آیین چنین انسان میسازد و چنین تعلیم میدهد به قرآن میکند؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى. با دشمن در نهایت عدالت برخورد کنید. دوستان به جای خودش دارند، مسلمانان به جای خود دارند. اعدلوا هو اقرب للتقوى. اگر میخواهید به شاه راه تقوا پا بگذارید راه عمل کرده، عمل کرده شما راهکار اون عدالت است. اعدلوا هو اقرب للتقوى. با کی؟ با دشمن. در اینجا خداوند سبحان میفرماید ان تصبروا و تتقوا. باید کارتون با معیارهای تقوای الهی هماهنگ باشه. خداوند سبحان اجازه تشقی و انتقام در اسلام به ما نمیدن. ما دو مقوله داریم، قصاص داریم عزیزان در اسلام، یه انتقام داریم. ما در اسلام انتقام نداریم. انتقام اعمال نظر شخصی است، قصاص اعمال حق قانونی الهی است. هنگامی که بر اساس حق قانونی الهی عمل میکنی دستی را که شارع میبرد اون ندارد به تربیر مرد. اما وقتی که بحث انتقام، انتقام حد و مرز ندارد. انتقام سنت جاهلی است. ما در شهر مقدس اسلام مجرد انتقام به کسی نداده خداوند تو نگفته از ما انتقام بگیم تشکی دل بکنیم، بلکه در برخوردها قانون خداست که تعیین میکند وظیفه ما. اونجا که خداوند سبحان میگوید برخیزید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدا علیکم. اگر خداوند دستور مقابله را به ما میدهد چه مقدار میدهد؟ به مثل معدلانه. اگر 30% شما 30% 40% 40% دلیل هم تنظیم کنید به مثل معدلانه کنید. ایش ازار نمیتوانید. این شه تقوی رایت تقوی با دشمن. فرمود ان تصبروا و تتقوا. اگر شکیبا و بردبار و متقی باشید این بشارت الهی است. اینها قانون خدا میگه، اینها قوانین الهی است. یعنی خداوند اینها رو در وجود با آفرینش جعل کرده و قرار داده است این قوانین. اگر شما در برخورد با دشمنانتون شکیبا باشید، اگر شما در برخورد با بدخواهانتون بردبار باشید و حاکم بر نفستون باشید، با تعقل برخورد کنید و حدود و قوانین الهی را رعایت کنید، میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه لا یضرکم کیدهم، اونا هم که میخوان برن زنگ بزنن، لا یضرکم کیدهم، کید اونها هیچ زیانی به شما نمیرسونه. اما اگر شما واستین بالا زدید نسبت اونها، آنگاه خارج شدید از این قانون، برای یکی به دیگری میشه. اگر شما هم به کینه ورزی و کینه توزی افتادید، تشبیه قاطر کردید و از سر انتقام درخواستید، سخن گفتید و عمل کردید، بدانید که یزر رو کنید زیان این شهرها به خودتون رید. این بحث مسئله نیست، من بیش از این نمیخوام بحث شما رو در این فراز بگیرم، اما استدعا دارم توجه به این معنا بفرمایید. یه جمله اخلاقی داخل فرازه خدا میگه با دشمنی که آرزوی بدبختی شما رو داره، وقتی شما بد میبینید خوشحال میشه، وقتی شما خوبی میبینید از قید میترکد، با این دشمن صبر و تقوا. پس انتقام بحث تشکی نداره در انسان مومن. بعد شما میبینید بین دو تا برادر در یک خانواده مسلمان، بین یک برادر خواهر در یک خانواده مسلمان، منتظر از اون این و این نمیخوام دوال روابط رو یک یک اسم ببریم، اون منتظر از اون بزنید بزنید، منتظر از اون بزنید بزنید، این زن فرمی کنند اون رو میگذار فرمی کنند. چی میشه؟ آیا این میشه با منطق قرآن میسازد؟ آیا این با معیارهای کلام الهی هماهنگی دارد؟ با فرهنگ تربیتی قرآن شریف موزون است؟ یا نیست؟ خداوند سبحان به همه ما توفیق متخلق شدن به اخلاق الهی را عنایت بفرماید. فرمود به این تصبروا و تتقوا لا یضرکم شیئا، شیئا هیچ زیاد نمیبینید، ان الله بما یعملون محیط، خداوند سبحان به اون چه دشمنان و غیر عمل می کنند احاطه دارد. خب محیط از خداوند احاطه داره، یعنی چه؟ یعنی حساب دست خدا، خدا می دونه چیست. اگر خدا قانون وضع می کند به این بشارت رو به شما میده، خودش اشراف به قضیه دارد. عموم دست الهیست، اگر کار دست خداست و کار خود به خدا واگذار و دل خوش دار، چه رحم نگر نکند مدعی خدا بکند. شما نگران از نتیجه نباشید، ان الله بما یعملون محیط. خب تا اینجا توفیقی بود که این توصیه رو خدمت عزیزان بازگو کردیم. از این آیه شریفه ای که وارد سخن میشیم انشاءالله، ببینیم تا کجای بحث میرسیم. حضرت باب تعالی در اینجا به یک فراز حساس از تاریخ اسلام اشاره میکنه که در این حال یه جنبندی از بحث قبل است. تذکر فرازهای تاریخی اسلام در خود قرآن مکرر داریم، یعنی خداوند گاه در قرآن کریم میاد به وقایع مهم تاریخ اسلام و تاریخ زندگی وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی اشاره میکند و از این ماجراها سخن میگوید. مسائلی که بر مسلمانان آمده است مطرح میشه، دشواری ها که دیدن گفته میشه، غمها و شادی های اسلام رو میبینید خداوند در قرآن مطرح میکند. در زیر فراز جنگ، در زیر فراز ماجرا چندین آیه میآید و اینها تثبیت میشه در طول تاریخ برای مسلمانان که ببینند چه دیدند صاحبان این فکر و مکتب، ببینند مسلمانان چه گذشت در اینها که این مکتب جاودان باقی ماند. از غمهاشون میگوید، از شادیهاشون میگوید، از عنایات خدا بر اینها میگوید، از ضعفها و شکستها، از پیروزیها و کامرواییها، اینها رو خداوند در قرآن مطرح آینه میگذارد پیش روی مسلمانان که گذشته تاریخ اسلام رو در خود قرآن ببینند. این از فرازهای زیبای قرآن است. من جمله از این آیه شریفه که وارد سخن میشویم، به اذ غدوت من اهلک تبرء المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم. یکی از جنگ های بسیار مهم تاریخ پیغمبر مکرم اسلام که طعم تلخ آن و شکست سنگین آن غمی سنگین بر قلب پیغمبر مکرم اسلام نهاد، ماجرای بسیار دلخراش و دهشتناک غزوه احد. خب این جنگ بسیار مهم بود. میدانید که در مجموع زندگی پیغمبر مکرم اسلام رسول خدا دو گونه نبرد داشتند. یه جنگ هایی که فرماندهی سپاه مستقیما توسط خود پیغمبر بود، به اینها میگن غزوه. پیغمبر 26 غزوه در عمرش انجام داده، 26 جنگ رو خود پیغمبر فرماندهی کرد، به عنوان قوی‌ترین فرمانده نظام، فرمانده‌ای که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه در جنگ‌ها بین ما و بین دشمن پیغمبر لایه دفاعی بود، نه فرمانده‌ای که گوشه بنشینه بگوید بزن یا نزن. در خود صحنه پیغمبر مستقیم‌ترین نزدیک‌ترین فرد ما به دشمن در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمان، نزدیک‌ترین فرد ما به دشمن خود پیغمبر در میدان 26 مبارزه و جهاد رو پیغمبر خود فرماندهی کردن. این هم شکرزه حدود 40 جنگ دیگه ایست پیش اومد که نمایندگان پیغمبر فرماندهی کردن به دستور پیغمبر که این ها میگن سریه و سرایا. در مجموع حدود 70 جنگ در زندگی پیغمبر و در حیات نبی مکرم، البته حیات که میگیم در مدت اقامت در مدینه پیش آمد، یعنی در البسیرم خوب فکر کنید در 10 سال، در 10 سال 70 جنگ. خود این اصلا فکر انسان به افتکار میده، در 10 سال 70 جنگ، 26 تا به فرماندهی خود پیغمبر و بقیه با اون شیوه خاص. این ها مجموع خاطرات نظامی زندگی پیغمبر است. خب در بین این جنگ ها بعضی جنگ هاست که خیلی مهم است. در خود قرآن اومده، این بعد اومده در قرآن، حنین در قرآن اومده است، احزاب در قرآن اومده است، احد در قرآن اومده است. اینها سنگین بوده است، بسیار سازنده. جنگ بدر و قرآن یوم الفرقان میگویند، یعنی روزی که دیگه مشخص شد، روزی که سرنوشت اسلام و موفقیت اسلام تثبیت شد، روزی که جناح بین مسیر زندگی و حیات با برکت دینی اسلامی و بین نظام بت و شرک جدایی افتاد، اضمحلال اونها و سعادت اینها مشخص شد. یوم الفرقان، یوم التقل جمعان است به تعبیر قرآن. بعد خب به لحاظ سیر جغرافیایی اولین موفقیت بدر بود، اما بعد از بدر در سال سوم هجری، در سال سوم هجری جنگ دوم، مقابله دومی که پیش آمد بسیار بسیار دلخراش بود. این مقابله که همان جنگ سنگین احد بود. قرآن در اینجا اشاره به این ماجرا میکند، به حضر غدا و تلن احد که تو بدر و المؤمنین مقاق ده لفتاد پیغمبر یا اون وقتی ها که غدا و تلن احده قدا یقدو به معنای این که اگر کسی الخروج و اول النهار، اگر کسی اول روز از خانه برون می آید این میشه قدا یقدو، اگر کسی آخر روز میاد میشه راح یروفا، رواح آمدن بیرون آخر روز است، اول روز آمدن قدا، این سب قدا و تمل احله. جمعه جمعه ارفانی سامن مسائل نظامی خداوند نباسه آیات لطایف ارفانی دارند، این سب قدا و تمل احله. یاد آور پیغمبر اون وقتی که چندی از مدینه بیرون آمدی، سفید دم سرگاه، برای چی اومدی؟ اومدی بیرون توبب و المؤمنین مقاعد القتال، اومدی که توبب و تبریه تحییت المکانل لغیر، آماده کردن یه مکان و جا را برای دیگری تبریه میگوین، آمدی شما مکان را مهیا کنی برای جهن. یاد سیاه و پیغمبر اون صوبدن به سرگاهی را که شما از مدینه از عهد برون کندید، انقطاع الالله، آمدید تا از جهت سوق الجیشی و جغرافیای نظامی منطقه احد را آماده سازی کنید. خیلی زیبا برام والله سمیع علیم. 5 میل بالاتر از شمال مدینه با فاصله 5 میل منطقه احد پیغمبر مکرم اسلام بیرون آمدن، نامه رسید از عباس ابوی پیغمبر که به پسر عمم خبر بدید قرشیان به انتقام بدر دارن میان حرکت کرد. ابو سفیان فرمانده سپاه است. ابو سفیان کسی است که وقتی که از بدر بازگشت به مدینه عذرخواهی میکنم این جمله رو به کار میبرم، میخوام اون قیز جاهلیت رو بگم، قسم خورد به لات و العزا، به لات و عزا قسم نخودم نه نزدیکانم را، نمیگذارم با همسرانمون هم بستر شویم الا اون که انتقام خون بدر رو بگیریم. و تا 1 سال اجازه نداد هیچ نطفلی در مکه آتشش بلند شد، به هیچ زنی در مکه جز لباس سیاه بپوشد، میخواد خون تازه باشه، میخواد انتقام بجوشد. این سنت جاهلیت سار کلمه سار غیر خون نیست. این جمله تا سلام علیکه یا سار الله و ابن سار رو زمان بیشتر باز کردیم که این همه تو ترجمه نکنید سلام بر تو ای خون خدا پسر خون خدا، خدا نعوذ بالله نستجیر بالله خون خدا چی بوده؟ این سار به معنای خون نیست، سار به معنای خونبه هاست. ای کسی که خونبه هایی تو خدا هاست، ای کسی که منتقل تو خدا هاست، کمون که منتقل پدر تو خدا بود، همون که خون پدر تو کسی نتونست انتقامش رو بگیره، خون علی بن ابی طالب مان در بنی امیه، خون در خوارج مان، به دست بنی امیه، به دست خوارج مان، انتقام خون علی بن ابی طالب گرفته نشد که شما هم مثل پدر چنین انتقام خون حسین بن علی گرفته نشد که سار این معنا رو دارد. اما کنده حال خواستن این انتقام خون ماضی رو ماند با این حالت. نامه رسید به دست پیغمبر، مخفیانه خبر داد اما خدمت کرد با مسلمان. پیغمبر گفتن بین 3 تا 5 هزار آمار آمدن اینهاست، فرماندهی سپاه با ابو سفیان است که بخش از سپاه رو اکرمت ابن ابی جهل فرماندهی می کند، بخش دیگر رو خالد بن ولید. این دو تا فرمانده قوی در کنار ابو جهل، در کنار ابو سفیان. پیغمبر فرمود چه کنیم؟ یه شورای نظامی تشکیل دادن. ایده ای معتقد بودن که ما در مدینه بجنگیم، در خود داخل شهر، به راز اینکه کوچه های مدینه تنگی خاصی دارد، دشمن وارد بشه زنار ما هم حتی میتوانند با تعبیر ما از بالای بام آبیش به سرشون بریزن، میتوانند سنگ بر سرشون بزنن. رقی خود پیغمبر هم همین بود. در شورای نظامی فرماندهان جوان و فرماندهان نظامی گفتن یا رسول الله ما آرمونیم که با دشمن تو خونمون بجنگیم. ما زمانی که مشرک بودیم نمیگذاشتیم این مکی را حمله کنند به مدینه. اینو انصار گفتن، اوسیان و خزرجیان، حالا که در پناه اشهد ان لا اله الا الله آمدیم تو خونمون بجنگیم، اگر اجازه بدید یا رسول الله بیرون از مدینه بجنگیم. فرمودند باشد، من رأی شما را میپذیرم. کسی که مبتکر این فکر بود سعد بن معاذ بود. خب میدانید سعد بن معاذ همونی که شنیدید که پیغمبر با پای برهنه جنازه او را پشید. شخصیتی چنین پیغمبر را اینها قبول کرد و اومدن منطقه احد رو آماده سازی کردن. میدانستن دشمن از شمال وارد میشه، گفتن اینجا رو ببندید. با همون جزئیاتی که میدانید رسول خدا با چند نفر اومدن؟ با 700 نفر. این 300 نفر برگشتن از سپاه، لطمه زدن منافقان مدینه. 700 نفر مون همراه پیغمبر. فرمانده اصلی خود رسول خداست، دست راست نبی مکرم وجود مقدس امیرالمؤمنین اسدالله غالب علی بن ابی طالب، به دست چپ رسول خدا حمزه، حمزه بن عبد بود. اونها خالد بن ولید و اکرمه بن ابی جهل دارن، سپاه اسلام این دو بزرگ مرد را دارن. حالا این رویارویی فقط به خاطر انتقام پیش میاد. یعنی مکیان چشمشون رو خون گرفته است، تا زندان مسلح با 3000 تا 5000 مرد جنگی اومدن میخوان مقابله کنن. پیغمبر مکرم اسلام دیگه موجودیشون افسر بدن بیشتر نمیره است که بخوان مقابله کنن با این جمعیت. خود خاطره خاطره عظیمی بود که قرآن بازگو می کند، اذ همت طائفتان منکم ان تفشلوا. در این حال یه عده بار زمین 700 نفر سست بودن، عده از اینها همت طائفتان منکم ان تفشلوا. دو گروه بودن، حالا بنو حارثه بودن مثلا، بنو سلمه بودن از خزرج و اوسیان، که اینها یه مقدار اون حرکت منافقین درشون اثر گذاشت. اینا میخواستن برگردن. تفشلوا اون حالت جبن و نفس، ضعف و نفس. بعضی ها خواستن ضعف و نفس بگیرنشان، اما روحیه قوی پیغمبر و یاران نزدیکش در اونها اثر مثبت گذار. و الله ولی کما فهمیدن خدا ولی این هاست. و علی الله فلیتوکل المؤمنان، و مؤمنان باید در خداوند فکر کنن و از این ادعا ها حراس و نگرانی نداشته باشن، چون سرابت شیرین هنوز در کامشان وجود دارد. شما نگران نباشید، تکیه بر خدا کنید، اسباب کار رو فراهم کنید. من یه جمله کوتاه عرض می‌کنم، اسباب کار وقتی فراهم شد دلیلی نداره که اگر سبب اومد مسبب بیاد. یعنی تخلف مسبب از سبب هزار یک دلیل دارد. توکل یعنی اینکه خدایا من میدانم سبب به امر تو اثر می‌گذارد و جنب با مسبب میشه. اصلا توفیق یعنی همین اثرگذاری سبب. اول الله ان یجری الامور الا با اسبابا. سنت الهی سنت سلب است در نظام وجود تکوینی. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، شما توکل بر خدا کنید، کارتون بکنید در همون حدی که دارید، بدانید تأثیر اون واقع است. مگر شما سوابق رمی را ندارید؟ لقد نصرکم الله، و لقد نصرکم الله به بدر. شما که سال گذشته با خاطرات شیرین بدر را دارید، و انتم از الله اونجا که خیلی تعدادتون کمتر بود، 300 نفر بودید، هیچ چیز نداشتید، وسط بیابان مکه و مدینه هم گیر کردید، خداوند چه نصیبی بهتون کرد؟ فاتقوا الله، متقی باشید، لعلکم تشکرون. شکر کنید نعمت الهی را، شاید به مقام شکر و شکرگزاری برسید و بتوانید مقابله کنید. پیغمبر استقولوا للمؤمنین الم یکفیکم ان یمدکم ربکم بالثلاثه اعضاء من الملائکه منزلین. یا کتاب بیان پیغمبر وقتی تو به مسلمان ها میگفتی وقتی میخواستن بیان برای احد و برای این جنگ بهشون میگفتی چه افادی دارد چه مشکلی دارد الان یکفی اکم ایوم ادکم رب بکم به سراسه تعالیت من الملاکم اونزلی مگر استدعایی دارد که مانند ماجرای بعد خدا ملاک را باز مجدد به یاری نمستان شما برسن 3000 ملک را خدا بفرستد یا 5000 ملک را خدا بفرستد برای یاری شما. اینا هست آمالی که در خود قرآن وجود دارد که در جنگ بعد ملائکة الله به علانیه و آشکار به یاری مسلمان اومدن و میدیدن مسلمان حس میکردن مسلمان حضور ملائکة الله و این موجب میشد خورما رو بلا مزدخ میدهی جلو میرد میرد تا پشت مرزای دروازه های مکه باید بدنن خودشیان با هزار اینا پاورانه باید بدنن مسلمان میدیدن حضور ملائکة فرمود علی یکفیکم ایوم ادکم ربکم آیا شما کافی نیست بنابراین که خدا امدادتون کند به سلاست آلاف من الملائکه منزلی به 3000 ملکی که بفرسته بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه 3000 شو قبلا دیدی انشاءالله 5000 شو خواهید دید. شما اگر آمادگی لازم صبر و تقوا داشته باشید شکیبا و بردبا و کاملا دقیق عمل کنید بدانید و یعتوکم من فورهم میان 5000 من الملائکه مسلمین تمام با نشانه های الهی و تسمیه های الهی میان و وارد میشن که نیومدن و وارد هم نشدن در احد. این امداد نیومد، این یاری در احد نیومد و سلام به بعدش لا نایمد و ما جعله الله الا بشرا لکم خداوند اگر ملائکه رو فرستاد اونجا در بعد بشارتی بود از نامی خدا برای شما ولی تطمئن قلوبکم به تا اینکه دلهای شما را مطمئن و محکم به مکتبتون به فکرتون به اعتقادتون بکنن و اعلان بدانید و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم خدا اگر ملک رو فرستاد شما را پیروز میتوانست بکنن. نصرت با خدا است، تأثیر با خدا است، اثر بخشی با خداوند سبحان است. شما محکم باشید به کار خودتون رو انجام بدید. لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فیرقلبوا خائبین خداوند شما را نصرت کرد که چه بکند لیقطع طرفا من الذین کفروا تا آنکه درد کند بخشی از سپاه دشمن را یا بکوبد دشمنان را فیرقلبوا خائبین بر زمین بکوبد دشمنان را و آنگاه اونها نومید و خسارت دیده باشند به شما موفق و پیروز. خب تا اینجا من سریع‌تری قدی آیات را عرض کردم برمیگرده. خب مسئله پیش آمد و پیغمبر مکرم توصیه های لازم رو فرمودن همان گونه که میدانید. اون شعب اون حالت به اصطلاح بسل رو به دستور نبی مکرم اسلام عبدالله جبیر رو که اولین تیرانداز سپاه پیغمبر بود و فرمانده میدان تیر بود اون بسل رو سپار بنده عبدالله و 49 مرد جنگی 50 مرد جنگی تیرانداز رمات در خدمتش ایستادند و فرمودند تا پایان جنگ کامل دستور ندادند کسی از جای خود بکن نمیتونند. سوگون جیشی میدان رو پیغمبر خوب بررسی کردند، دیدن ضعف از اونجاست، بررسی کردند و کار شد. خوب حالا با اون قدرتی که مکیان اومده بودن اما به فضل الهی و نیروی الهی و کمک بزرگ مردان و شیر مردان چون امیر المؤمنین حمزه و دیگر یاران وابقای پیغمبر که در این میدان بودن موفقیت نصفی اول میدان جنگ با مسلمانان شد. اینها با قریب خروش هم با اکبر و تکبیراتشون و اون به اصطلاح چیز به صحبت مقدس باهی تعالی حمله رو شروع کردن، موفقیت هم نصیب شد. دیگه جوری شد که قریشیان احساس کردن شکست دوم دارد میاد. اینجا بود که خالد بن ولید به اون طرف خودش عمل کرد. 50 مرد جنگی بالای گسن احساس کردن جنگ داره تموم میشه و الان وقتی است که ممکن است اگر دیر به جنبند دیگه خبری نباشد از دران جنگی. 40 مرد از تیراندازان از بالای کوه رو به پایین سرازیر شدند. صدای فریاد عبدالله جبیر برخاست. کجا میروید؟ اگر رسول خدا نفرمود که نمیتوانید برید، نفرمود تا آخرین لحظه که من رسول ندادم کس حرکت نکنند. گفتن آقا جنگ تموم شده، اسلام پیروز شد، بیا بریم جشن بگیریم، بیا بریم به اصطلاح ساعت مچی جمع کنیم، بیا بریم مثلا موفقیت اون جشن بگیریم. سرازیر شدند. خالد بن ولید اومد با 20 مرد جنگی. خالد کسی که بعدها بعضی ها بهش لقب سیف الله را داده، سیف الله عجیب است. با 20 مرد جنگی اومد وارد شد. عبدالله نفر اولی بود که به شهادت رسید. عبدالله بن ولید به جنابه عبدالله جمعی همونجا در احد دفن شدن. این توفیق رو پیدا کرد. بقیه یاران کشته شدن، ده نفر به شهادت رسیدن در برخورد اول. سپاه قریش سرازیر شد. 20 مرد جنگی دارن دنبال میکنن، از طرف اینه میدارن گیرن جلو. اسبها، تیرها، نیزه ها، شمشیرها بر سرشون میبرن. مسلمانان در حال فرو رفتن، نفهمیدن دارن چیکار میکنن. از اون طرف فراریان قریش تا که دیدن خالد دارد میاد به سرای لاصحبل خالد، من خواستن بازگشتن. در این وسط مسلمانان ماندن. اوضاع عجیبی پیش اومد. یه مطلب، یه گودامی کنده بودن، بعض از اینا به عنوان تله‌دام درست کرده بودن. بعض از قریشیان نبی مکرم پاشون گردید، افتادن توی یکی از این گودام‌ها. صدا بلند شد در وسط میدان، قتلن محمد، قتلن محمد. صدای قریشیان درخواست کشته شد، کشته شد. یه حالت احساس کردم که پس ما رسیدیم به مقصد و مقصود خودمون، که شاید این عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. دست و پای نبرد رو جمع کردن، ولی اینا هم خوف واقعی رو داشتن هنوز که چه می شود و چه نمی شود. خب مسلمانان هم با اون حالت افسردگی از شکست و یه چنین حالتی که پیروزی تبدیل به شکست شدن، این معدود کسان هم که پیرامون پیغمبر رو گرفتن، رسول خدا رو بیرون کشیدن، به بالای بلندی آوردن. مسلمان هم ببینید پیغمبر زنده است، ادیا مسلمان فرار میکردن که پیغمبر کشیده است که ما کاری نداریم. افا این ما تا او قتل انگلت سملا اعقاب کن، اما جا دارن در میکردن اگر بشیری میکنن. رسول خدا هم اونجا ادیا دور پیغمبر رو گرفتن. اینجا دیگه خیلی از ازیان نفتن به شهادت رسیدن، کشته شدن. شهیدید که وقتی که وارد میدان شد، همسر ابو سفیان مادر معاویه سه کس رو طلب کرد، گفت یا رسول خدا، یا علی، یا حمزه، یکی از اینها رو برای من باید سرزمین بکن. خب محمد را نمی‌کنم چون یارانش مراد او هست، دست من بر علی نیز نمی‌رسد، اما حمزه را می‌توانم. حمزه را برزن بزن و زوبین بر تن به نازنین و به اصطلاح سینه مبارک هست. حمزه وارد شد و برزنی هم چند برون و یاران دیگه پیغمبر برزنی رفتادن. امیر المؤمنین منابع عمده مبرخین ما شیعه و سنی نوشتن حتی اقل 60 زخم بر تن پسر ابی طالب بود، بدن مانند بادمیزن بود. به حالت این چنینی بیدان کرده است، قربانی شده است بدن، اما درد می جنگد. هنوز شمشیر در دست بود، شمشیر شکست. پیغمبر شمشیر رو انداختن بگیر علی. منادی میان آسمان به زمین سلام جبرئیل شنیده شد، لا فتا الا علی، راوسه ایناس فقاش. یک مرتبه صدای پیغمبر بلند شد، انهو مندنی و انا من جبریل، علی از من است و من از علی. ندای جبریل آمد، یا رسول الله، و انا من کما، من از شما دوتا هستم. ما با هم نبود یک خطرها میبینیم، یک فکرها تکلیل میکنیم. عجیب او بایی بودیم ناش آقا این جد. شکست رسمی اعلام شد، مکیان با اول هبل و فریاد و افریت هبل میدان رفت بود ترک کردن و مسلمانان شکست دل معصورده با این جنگ پیروزی که متاسفانه با تفلقه و نفاق و با سستی و زن تبدیل به شکست کردن، یه دنیا شکست دست پیغمبر ما. فرمود لیس لک من الامر شیء، پیغمبر کار دست شما نیست. او یتوب علیهم او یعذبهم، ببینیم چه میشود. آیا در آینده این دشمنان شما باز میگردند، رجوع را حق می کنند، او یا انزل آمد در شما ملامتی نیست، شما کار خود کردی یا رسول کردن، یا این که خدا اینها را تعذیبشان می کنند. فا انهم ظالمون، اگر به عقوبت الهی برسند نتیجه کار اینها چون ظالمند. و الله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. لله ما فی السماوات و الارض، من همینجا بسنده می کنم. اگر تفسیر این البته آیات دامه همین وضعی هست. میرسد به بحث مهمه، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، که بحث عمده فردا شب خواهد بود، اصلا دیگه کنیم و حواشی بحث و خدمت عزیزان از میکنم به کفایت میکنه. خب مقداری مکیان بردن پشیمان شدن، پشیمان گفتن ما بیاید حس و ماده کنیم، حالا که ما شنیدی معلوم نیست کشته شده باشه فرزند عبدالله، برگردیم. اگر هم کشته شده بود مدینه رو غارت کنیم، اینطوری که نمیشه ما برید. برگشتن، خبر رسید یا رسول الله، مکیان دارن برمیگردن. رسول خدا فرمودن اینجا ما مرد میخواهیم، اینجا حرکت کنیم. همین ها که بدنهاشون با این زخم ها بود و در تاریخ نمیشن ابن هشام حلبی نیست، سیری حلبی نیست که از وقتتون حضرت زهرا مدینه با سپه آب می آوردن که امیر المومنین زخمای پیغمبر رو می شست، دو دندان پیغمبر شکست، از وقتتون پیشانی رسول خدا دانه های زره خود فرو رفت، پیها در نمی اومد، ابو عبیده جراح اومد با دندانش کشید بیرون حلقه های زره رو از پیشانی پیغمبر. بعد با این فرض دارن که یه مثل خبردار شدن برخواست، باز همین مردان با بدنهای اون چینی خونی شمشیرها رو به دست گرفتن حرکت کردن. مکیان وقتی این سهر رو بزن دیگه نتونستن، گفتن نه سلام هست، ممکن از طعم پیروزی در کام ما تبدیل به شکست بشه، اینها با این روی آمدن بینها چی خوردن مقابل ایمانه ایسی برمیگردیم به سور اقام نشین یادن تا خود مکه یک سره رفتن هیچ طرف خوب نکردن. اما اجابه بیهر این جنگ وجود داشته است، خدا میدان از آلامنده به همین مردان یک فرصت من تمام شد بسنده کردن. اما نفاقه و ذراعاتی در این ماجرا و در این جنگ وجود داشت، دو برادر بودن، یکی سعد معاص که عرض کردن، یکی عمرو بن معاص، از یه خاندان باشرافت و بزرگ انصار اهل مدینه. پیغمبر وقتی می اومدن که وقتی مادر این دو مقابل پیغمبر رسید تا که دید پیغمبر را ناقلاخت، او که دید پیغمبر را دستها را برم کرد، سپاس خدای را که بر ما منت گذارد و رسول خدا را سالم به ما برگردن. اشفت المصیبه، مصیبه بر ما آسان شد که پیغمبر را میبینیم. گفتن مادر سنت امر به شهادت رسیدن به قول پیغمبر، سپاس خدای را که رسول خدا سلامت است، من و دل گرم فدا شدیم چه باش فرزم در میان سلامت بوست. یه خاطراتی در احاد برای مسلمان ها در اون شکست بیرون در این احاد و یه امتحان و یه ابتلا و یه معیار عجیبی اومد دست اسلام و مسلمان ها و به یه نکاتی رسید جانبه بسید زرف ها و قومت های خودشون رو خوب فهمیدن، شکست هم برای این احاد وزنیده که شد و دونستن به احاد کجا ماید امتحان، کجا دست نفاق بگیرن، ما چه تفرقه بگیرن، به بسیار صحنه عظیمی و ماجراهای مهمی پیش اومد. جمعیان انوار نجومون آقا این جنازه ها در روی این شطور افتاده هست دل می کشند که دیده می کشند جنازه یه شوهر هست و پیغمبر خدا این زن داره چی رو می برند؟ هم زن جنازه شوهر شده تو به چه شده می برند؟ شطور هست؟ چیست؟ سال بوده زن یا رسول به هر چی می کشند به طرف مدینه شطور حرکت نمی کند نیستن بر می گردن به طرف احود می آد هم زن آیا تو چیزی نمی داری؟ آیا از همسر چیزی خبر نداری؟ انگار به دیومه همون که یه پاشم مشکل داشت. یا رسول الله وقتی که از خونه می اومد همسرم بیرون گفت خدایا من را به مدینه باز نکرد. خدایا من را به مدینه باز نکرد. رسول الله خاندن نبر این به مدینه نمی رود این بدن جایگاه او همینجا است، باید کنار عموم حمزه بردیدش باید همینجا این بدن به خواب شما بگن. هفتاد کشت اسلام در احد داد، نامه های بزرگ کسانی مانند همون عمرو بن معاص که از طرف عبدالله و جهش نامه های بزرگی خوشت شدن، شخصیت های عظیم در این میدان به شهادت رسیدند. و به هر حال به خاطر این چنینی از این سال سوم هجری و هفتم شوال سال سوم هجری برای مسلمانان تحت عنوان ماجرای غزوه احد باقی ماند. خب بسنده میکنیم به همین مقدار از سخن خدمت سرورم معظم و انشاءالله ادامه گفتگو را در فردا شب به سند مبارک عزیزان به هزار گرانقدر خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش با حقایق دینی و قرآنی و با ظرائف و لطائف کلام الهی آشنا بگرداند، ما رو قدر شناس نعمتهایی که بر ما ارزانی نموده است قرار بدهد، توفیق پاسداری از این مکتب نورانی و این مشهد درخشان اسلام و قرآن رو بر ما عطا بفرماید. صلوات الله علیه و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. مصیبت خواهیم کرد قطعا و من یه جمله از خودم رو مطلب رو تمام کنم خدمت عزیزان. حدیث البته مفصل است، من دیگه نمی خوانم مثل حدیث رو بعد چاره می خوانم که خب اخوش اقصدوم نرم می کند مطلب رو در اعمالیست که کنتو مع امیر المؤمنین درخواست دارم میکنم با امیر المؤمنین فی خروجه الی صفین گرفتیم صفین فلن معنی دارم به نیهوا رسیدیم به سرزمین در بیابان نیهوا بعد خود ابن عباس میگه مراوه به شرط الفرات نیهوا جایی که نزدیک فرات هست قال به اعلا صوته بگم علی با صدای بلند گفت یا ابن عباس اتعرف هذا الموضع ابن عباس میدن اینجا چه سرزمینیست قلت بگو ما عرفه و یا میدن نمیدانم اینجا کجاست فقال لو عرفته کم عرفتی ابن عباس اگر شناختی که من به این زمین و خارخار این زمین دارم تو میداشتی لم تکن تجوزه حتی فکی شد و کاری قدم از قدم بر نمیداشتی تا مانند من علی خون گریه کنی و بعد دیدم امام ایستاد عشقها دارد میبزد تبر لغتا این محاسن امیرالمومنین مرتوب شده و دارد عشقها میریزد از رخسار مبارکش گفتن یا امیر المؤمنین چیز شده که تبیلا حتی خزندت لحیتو و صوت دموع انا صدره ما هم بگیر یا افتادیم بعد تموم شد گریه امیر المؤمنین مالی بلا آلمی سبیان چه کردن من با آل عبی سفیان تکنیم کردن با فرزندان من مالی بلا آل هر و حزب شیطان با آلی آل کن بعدی وقتی هم آقا امیر المومنین مثل که با یک کسی برن صحبت میکنن سرشو بلند کردن و من صبرم یا اما عبدالله فرزن من بزرگ صبر کن فقط لدی عبوک رسل لدی طلقا پسرم تو همان میبینی که بابای تو دیده هست تو همان مسافه بیا میبینی که پدر حبیبی صلی الله علیکم یا احتلیت سهر و بفتر